آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما. شبتون بخیر باشد انشاءالله، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. عزیزان همراه، در شب میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام قرار داریم. تبریک و تهنیت ما را دوستان عزیز شنونده به این مناسبت پذیرا باشید. سه‌شنبه شب هست، هفتم اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 آپریل سال 2021 میلادی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه سه‌شنبه شب خوش آمدید. تئاتر عباداتتون قبول باشه دوستان. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم بخش سیاسی هست. پس از آن برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگنامه، نمایش، تکرار راز تندرستی و ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را هم همکاران ما آماده کردند که انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم برنامه‌های امشب رو با ما همراه باشید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیسان هیئت‌های شرکت کننده در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه. امضای توافق‌نامه تأسیس سیستم واحد پدافند هوایی میان روسیه و تاجیکستان. و افزایش 3 میلیون دلاری صادرات برق از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. این روزها یعنی نیمه ماه مبارک رمضان، ایام میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، پیشوای گرامی مسلمانان و نبیره بزرگ رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. امام حسن مجتبی علیه السلام که در نیمه ماه مبارک رمضان سال 3 هجری قمری در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند، نخستین فرزند حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند. حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها در روز ولادت اولین فرزندشان کودک خیشتان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بردن تا نامه برایش انتخاب فرمانه و پیامبر صلوات الله علیه نیز به امر خداوند او را حسن به معنای نیکو و پسندیده نام نهادن. ایشان پس از شهادت حضرت علی علیه السلام هدایت امت اسلامی را بر عهده گرفتند. سخاوت و مهربانی آن حضرت با مردم در دوران حیات پربرکتی آن امام بزرگوار به حدی بود که مردم به ایشان لقبی کریم اهل بیت دادن. من و همکارانم در صدای خراسان ولادت سراسر سرور حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را به شما شنوندگان گرامی و همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت میگویم. رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیسان هیئت های شرکت کننده در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی دیدار و گفتگو کرد. جلسه روز سه‌شنبه شورای وزیران دفاع اولین رویدادی است که در دوره ریاست فعلی تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی در این کشور برگزار می شود. امام علی رحمان در سخنان این اقدام را یکی از مراحل مهم آمادگی برای نشست بعدی شورای پیمان امنیت جمعی اعلام کرد. تدوین و تصویب چارچوب برنامه تجهیز نیروهای واکنش سریع پیمان جمعی، آموزش مشترک تشکیل نیرو و ابزارهای سیستم امنیتی جمعی نیروهای حافظ صلح از جمله هدفهای اصلی نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه اعلام شده است. در این دیدار مسائل همکاری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در زمینه‌های سیاسی، نظامی و فنی، مبارزه مشترک با تهدید و خطرهای جهانی مانند تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی، تأمین امنیت منطقه، اوضاع در تقویت حفظ مرز دولتی بین تاجیکستان و افغانستان بحث و بررسی شد. در این نشست تأکید شد که بیماری همگیر کووید 19 آسیب پذیری جهان در برابر بیماری‌های عفونی و تهدیدی که چنین بیماری‌ها برای تمام بشریت ایجاد می‌کند را به نمایش گذاشت. در این راستا با توجه به موضع طرف‌ها و لزوم در پیش گرفتن اقدامات مشخص برای ایجاد مکانیزم تأمین امنیت بیولوژیکی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی تأکید شد. همچنین ژنرال سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که برای شرکت در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی به دوشنبه سفر کرده است، با ژنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان دیدار کرد. در این دور مسائل همکاری و همکاری نظامی و فنی بین دو کشور در مبارزه مشترک با تهدیدها و چالش‌های جهانی، امنیت منطقه‌ای، وضعیت در همسایگی افغانستان و حفاظت از مرزهای بین تاجیکستان و افغانستان بحث و بررسی شد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در این دیدار گفت به منظور بهبود توانایی حفاظت از حریم هوایی طرف‌ها پیشنویس توافقنامه ایجاد سیستم مشترک دفاع هوایی منطقه فدراسیون روسیه و تاجیکستان امضا شد که همکاری دو کشور را در این زمینه افزایش خواهد داد. و همچنین از نمایندگان وزارت دفاع تاجیکستان برای شرکت در نهمین کنفرانس مسکو در زمینه امنیت بین‌المللی، همایش نظامی و فنی و بازی‌های بین‌المللی نظامی دعوت کرد. ژنرال شویگو افزود روسیه آماده افزایش تعداد نظامیان تاجیک برای آموزش در دانشگاه‌های نظامی این کشور است و منتظر حضور ائتلاف نظامی تاجیکستان در آزمایش‌های راهبردی غرب 2021 می‌باشد و خاطر نشان کرد برای تقویت توانمندی‌های رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان روسیه سلاح و تجهیزات نظامی این کشور را تامین و در دانشگاه‌های خود رایگان کارمندان نیروهای مسلح تاجیکستان را آموزش می‌دهد. ژنرال شویگو افزود در حال حاضر حدود 500 نفر از سربازان تاجیک در روسیه مشغول تحصیل هستند. همچنین از طریق دورهای آموزشی در پایگاه 201 ارتشی روسیه جایگیر در خاک تاجیکستان سالانه تا 1000 متخصص آموزش می‌بیند. وزیر دفاع روسیه در ادامه برای افزایش تعداد تحصیل کنندگان و تخصص‌ها اظهار آماده کرد. همچنین سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه به طور اجتماعی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. در ناحیه دوشتیچ ولایت سوت برای ترغیب افراد به مطالعه کتاب اقدامات فرهنگی در حال اجرا شدن است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکمیت دولتی ناحیه دوشتیچ، فعالیت کارمندان کتابخانه متمرکزانده ناحیوی، کتابخانه بچگانه و بخشای کتابخانه در دهات زیر نظارت منتظم قرار داشته، جهت رشد و نمو این کاشانه‌های علم و فرهنگ و دوره به دوره زیاد گردیدن صف کتابخانان از خرد تا به سالها کوشش‌ها به خرج داده می‌شود. تنها آخر سال روان شمار کتاب‌های کتابخانه‌ها بیش از 1000 نسخه با مبلغ 45000 سومانی زیاد گردید که از کتاب‌های تازه نشر بدهی و بچگانه عبارت است. نظر به نقل دایرکتور کتابخانه‌های متمرکزانده ناحیه و اسناد و حجت های در کتابخانه ها موجوده تنها دوام 3 ماه اول سال 2021 456 نفر ساکنان و محصلین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه در کتابخانه ها نامنویس گردیده برای مطالعه کتاب ها گرفتند. کارمندان 26 عدد کتابخانه های در ناحیه و دهات جای داشته بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیج با مشتریان خدمت نمونوی رسانده جهت دریافت کتاب های خواندنی، آموزش زبان های روسی انگلیسی به نسل نوروز و جوانان مسئولیت های ارزشمند میدهند. در روند تغییر کتابخانه کارمندان از اعضای کتابخانه مضمون کتاب خوانده شده، پارچه های شعر و داستان و قصیده دو بیت های از یاد کرده را پرسان گردیده بعد کتاب های دیگری بدهی پیشکش میسازند. نتیجه این همه فعالیت گسترده است که در دو دوره سپری شده آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است. از ناحیه زیاد از 1000 نفر ساکنان کسب و کار مختلف و خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، کالج و گیمنازی ها و لیسه ها شرکت فعالانه کردند.
کارشناسان امور جمعیت در تاجیکستان معتقدند با بد شدن اوضاع اقتصادی این کشور و مشکل تامین منابع معیشتی خانواده ها رشد جمعیت تاجیکستان در آینده کاهش می‌یابد. با وجود رشد سالانه 2% جمعیت تاجیکستان که بالاترین میزان در میان کشورهای عضو جامعه همسود به حساب می‌آید، این شاخص قبلا 2.5% بود، در 15 سال اخیر کاهش یافته است. از این رو با مطابق نبودن برنامه رشد جمعیت با اشتغال زایی در آینده نزدیک، به گفته متخصصان تاجیکستان با کاهش رشد جمعیت و کمبود متخصصان حرفه‌ای روبرو خواهد شد. نظرعلی نظرعلی اقتصاددان تاجیک میگوید شاخص نیروی در سن کار در تاجیکستان 34.3% و جوانان زیر 14 سال 34%. از این رو هر کارگر و کارمند فعلی باید 1.5 برابر بیشتر از توانایی‌های خیش فعالیت کند تا رشد اقتصادی و تولید محصولات مهم این کشور حفظ شود. و افزود در حالی که عمده نیروی کار جوان تاجیکستان در مهاجرت در روسیه به سر می‌برد، این روند نیز مدیریت نمی شود و منابع مالی ارسالی این افراد نه برای رشد علوم و تخصصهای نوین و مهم بلکه برای تامین زندگی خانواده ها خرج می گردد. همچنین میخائیل پتروشکوف از اقتصاددانان دیگر تاجیکستان معتقد است که حتی برای کار در روسیه باید در برنامه آموزش نسل جوان تجدید نظر شود و می گوید عمده جوانان تاجیک در روسیه در بخش‌های ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند که ضرورت دارد با فناوری‌های نوین و تخصص‌های جدید آشنا شوند تا زمینه خروج آنها از مشاغل سخت همچون ساختمان‌سازی فراهم گردد. اورژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که جمعیت این کشور در اول‌های سال جاری 2021 از 9.5 میلیون نفر فراتر رفته است که رشد 2% در سال 2020 را نشان می‌دهد. در 3723 هکتار از زمین‌های کشاورزی ناحیه جیهون ولایت خطلان پیاز کشت شده است. کشاورزان ناحیه با مشورت با متخصصان کشاورزی توانستند سطح زیر کشتی خود را با این مقدار افزایش نشوند. گزارش با توضیحات زایر ایدیف معاون رئیس جماعت خمسنگیر ناحیه جیهون.
این موسم در ناحیه جیهون در میدان 3723 هکتار کشت پیاز گذرانیده شده، در نتیجه رعایت درست کارکرد و اگروتکنیکای پرورش سبزیش خوب گرفته، روزهای نزدیک در نظر است که به جمع آوری آن آغاز بخشند.
در حدود جماعت دولت خمسنگیر نگفته نمودند که 51 هکتار کشت کارتوشکا، 287 هکتار گندم است، 1060 هکتار پیاز است، 350 هکتار پالوزی است، 180 هکتار باغوی صادراتی هستند و 48 هکتار لیمون است که از این 48 هکتار هم زمین نزد حولگی و هم خوجگی دهخانه است.
دهقانان جماعت دهات قمسنگیر ناحیه با مقصد تامین پورای ساکنان با محصولات بروقتی از جمله پیاز در میدان 1120 هکتار کشت این سبزیجات را گذرانیده، نیت دارند از هر هکتار آن حاصل فراوان به دست آورند. همچنین در حدود جماعت دهات مذکور دیگر نمودی محصولات کشاورزی به مانند پیاز و سیرپیاز، کارتوشکا، غلادونگی ها و پالوزی کشت گردیده است که نشو نمای خیلی خوب دارند.
سال گذشته در حدود جماعت 950 هکتار کشت پیاز بر وقتی بود، از همین مردم ده بسیار فایده خوب دیدن. این سال همین کشت به 1060 هکتار رسوندند.
همچنین دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه ناحیه جلالالدین بلخی با استفاده از شرایط مساعد در یک سال از یک زمین تا 2-3 حاصل به دست می آورند. تای سالهای اخیر با مقصد تامین طلبات بزرگ با سبزیجات تر و تازه در فصلهای زمستان و اولهای بهار، میدان گرمخانه های موسمی و دائم عمل کننده را وسیع نموده به این واسطه حجم استحصال محصولات را افزون می نمایند.
عزیزان شنونده، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و مشروع خبرها را با نگاهی به چند خبری کوتاه ادامه می دهیم. بیمارستان فوریت های پزشکی شهر دوشنبه با تجهیزات و ملزومات پزشکی جدید مانند دستگاه تهویه هوا، مانیتور نشان دهنده نوار قلب، دستگاه رادیولوژی و نوار قلب تجهیز شد. رستم قزاقبایف وزیر کار خارجه قرقیزستان با شکیگی ماندا سفیر ژاپن و ناموتو نویاک نماینده دائم آژانس همکاری بین الملل ژاپن در بیشکک در دیدار بر توسعه مشارکت با ژاپن اهمیت گسترش بیشتر روابط دو جانبه و بیشتر در زمینه همکاری سرمایه‌گذاری تاکید کردند. نشست مجازی یوسف مجیدی معاون وزیر مالی تاجیکستان و نمایندگان آژانس رتبه‌بندی بین المللی برگزار شد. طرف‌ها در این دیدار در مورد شاخص‌های کلان اقتصادی و مالی و همچنین اولویت‌های اقتصاد تاجیکستان گفتگو کردند. همزمان با پیروزی‌های جدید ارتش یمن، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا از پیشروی رزمندگان یمنی به سوی شهر معریب اظهار نگرانی کرد. در این عملیات شماری از مزدوران سعودی آمریکایی کشته شده و تعداد زخمی و مقداری از انواع تجهیزات مزدوران نیز به غنیمت گرفته شد و به خیمه مزدوران نیز گریختند. اولین مرحله از آزمون ملی علم فروغ معرفت در دانشگاه دولتی خوزند مرکز ولایت سوخ برگزار شد. در این مرحله 34 دانشجوی مقطعهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این مسابقه ها شرکت کردند. تمرینات مشترک نیروهای نظامی ویژه قرقیزستان و هندوستان با نام خنجر 2021 آغاز شد. این تمرین ها به مدت دو هفته به منظور آمادگی برای مبارزه و از بین بردن گروه های مسلح غیرقانونی و تروریستی در مناطق کوهستانی قرقیزستان اجرا می شود. سردار مرداق معاون نقش وزیر، وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با هشام بن میشال السلیم سفیر عربستان در تاشکند دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه و روند اجرای توافقنامه‌های امضا شده بحث و تبادل نظر کرد. امام خطیب مسجدی محلی یکچنار پایتخت تاجیکستان که شب 23 اپریل بازداشت شده بود آزاد کرده است. نزدیکان وی معتقدند که دلیل بازداشت امام مسجدی محلی یکچنار شهر دوشنبه سخنرانی وی در مراسم خاکسپاری دامالله حکمت الله از پیشوایان تاریخ نقشبندیه در ناحیه تاجیک‌آبادی وادی رشت بوده است. مولان هاشمبایف رئیس مجلس سند قزاقستان به دلیل اطلاع به ویروس همگیر کرونا به قرنطینه رفت. هاشمبایف 4 می سال 2020 میلادی به عنوان رئیس مجلس سند قزاقستان تعیین شد. و زوقی زوقی زاده و لذیز قدرت و وزیران اقتصاد تاجیکستان و ازبکستان در دیداری در شهر خوجند در شمال تاجیکستان اعلام کردند. نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ازبکستان مهمه امسال در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. آژانس دولتی آمار تاجیکستان از افزایش صادرات پنبه و برق در سه ماه نخست امسال در این کشور خبر داد. صادرات برق تاجیکستان در سه ماه نخست امسال 9 میلیون و 700 هزار دلار ارزآوری داشته که در مقایسه با دوره مانند سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار بیشتر می باشد. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون و 600 هزار دلار پنبه صادر شده است که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 16 میلیون دلار افزایش یافته است. با این حال کارشناسان از اینکه 75 درصد پنبه تاجیکستان به شکل خام به خوری صادر می شود اظهار نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباسی تولید شده از پنبه صادراتی خود را سه برابر گرانتر وارد می کند. با وجود تاکید مقامات تاجیکستان درباره ضرورت فراوری پنبه در داخل این کشور و کاهش خام فروشی در 20 سال اخیر هیچ تغییر جدی در این زمینه ایجاد نشده است. وزیر سلامتی محمد مراد آدینایف معاون زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بازداشتگاه شمارک شهر دوشنبه بد شده است. رحمت الله زایف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان هم گفته است اوضاع سلامتی معاونش خوب نیست. میرنگار رضایف همسر سابق آدینایف تنها فرد است که برای آدینایف در بازداشتگاه غذا میبرد و وی میگوید ماموران اجازه ملاقات با شوهرش سابقش را نمیدهند. دادگاه آدینایف را به اتهام ابوشی و اقدام علیه حکومت به 14 سال زندان محکوم کرد.
سلامتیش خوب نیست میگه کالسکا دوزی توبه شده در کالسکا میبرن میبرن میگه همیشه فهمیدیم تیم مازه همو ادینه مامورات نبوده بچه ما سروش خی زده کفوندگی خی چند مو پیش بود زده تو جوش هسته میگن ای سو تیولی میگیریم همیشه خوبتن که همو داداش مراجعت کرده سو تیولی ده تا که همیخیلی
در کلاس‌های آموزشی شهر استراوشان در شمال تاجیکستان هنرهای سنتی با کار آموزان آموزش داده می شود.
صنعتی کشتی‌دوزی و گلدوزی از عصرهای میانه در استراوشان باستانی رشد و نمو کرده است. این کسب پرشرف را امروز در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهری استراوشان در برابر 16 نمود هنرهای مردمی به جوانان آموزانده می شود. فعلا در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهری استراوشان نزدیک 50 نفر دختران کسب کشتی‌دوزی و گلدوزی آموخته شده‌اند. محصول داستان معجزه‌آفرین کسبیان جوان علاقه جایزه دار آزمون‌های ولایتی جمهوری و بین‌المللی گردیده. در سال‌های عملی رشدی‌ها و هنرهای مردمی چند نمایشگاه را زیبا آرا دادند. جهت زیبا و نظربا گردیدن کشیده و گلدوزی هایشان شاگردان از همه نمودهای چاکوی دستی پرثمر استفاده میکنند تا این هنر را به پرگی آموخته و محصول ایجادشان رقابت پذیر در بازارهای استحصالی گردد. کسب هنری دیگری که الحال شهرت و نفوذ بیشتر دارد طراحی لباس متا و آماده سازی تاهای شینم و نظربای ملی و اروپایی شمارده میشود. آموزش این هنر زیبا نیز در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی به طور گسترده راه اندازی گردیده است. با دست سحرآفرین طراحان جوان یک سلسله متاها طراحی و به نمایش گذاشته شده است که دقت سیاحان و مهمانان را به خود جلب می‌سازد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از سفرش به بغداد و دیدار گفتگو با مقامات و بعضی شخصیت‌های سیاسی عراقی روز سه‌شنبه وارد اربیل مرکز منطقه کردستان عراق شد و با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق دیدار گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران در سفری هم که به بغداد داشت با نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس این کشور دیدار گفتگو کرد. ظریف همچنین با بعضی شخصیت ها و رهبران جریان های سیاسی عراق دیدار کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه و در ادامه سفر منطقه خود از قطر وارد عراق شد. محمد جواد ظریف پس از دیدار با مقامات عراقی در بخش پایانی سفر دو روزه خود به عراق روز سه‌شنبه راهی منطقه کردستان عراق شد. شنوندگان گرامی، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. فدراسیون جهانی تیراندازی مسابقات جام جهانی باکو را به علت گستردگی ویروس کرونا لغو کرد. در اطلاع فدراسیون جهانی تیراندازی مسابقات جهانی باکو که قرار بود یکم تا دهم تیر در جمهوری آذربایجان برگزار شود لغو کرد. پیش از این هم مسابقات جام جهانی کره جنوبی به علت شدت گسترش بیماری کووید 19 لغو شده بود. مسابقه فوتبال یادبود رشید الماس و پیشکسوت فوتبال تاجیکستان در زمان شوروی سابق در شهر گلستان آغاز شد. در این مسابقه فوتبالیست های متولد سالهای 2007 و 2008 شرکت کردند. این مسابقه در دو گروه چهار تیمی در حال برگزار شدن است. منطقه ایسار از ناحیه های تاجیکستان است که در آن ورزشکاران زیادی پرورش یافته و در میدان های مختلف ملی و بین المللی خوش درخشیدند. شنونده گزارش باشد با توضیحات شهرت امینوف رئیس اداره ورزشی ناحیه ایسار.
در حدود شهر دو ورزشگاه، یک مکتب ورزشی، یک مجمعه ورزشی، 130 میدانچه ورزشی، 98 تالار ورزشی، 11 تالار مخصوص ورزشی، دو حوض شناوری عمل میکند که در آنها 692 نفر دوستداران ورزش مشق ورزی میکنند. سال 2020 با سبب بیماری کووید 19 ورزشگران شهری حصار در مسابقه های فراقوروی شرکت ورزیده نتوانستند، اما در مسابقه های داخلی به طور نظررس برآمد کرده به گرفتن 1003 مدال دست یافتند. تا جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر حصار 40 میدانچه ورزشی و 14 تالار ورزشی تهیه‌ریزی گردیده است و باید ساخته مورد استفاده داده شود.
امروز باشد در شهر ایسر از نمودی مسابقه‌های ورزشی از نمودی فوتبال، والیبال، بسکتبال با اصول دهه‌بری ما دایر گشته ایستاده است که این هم پیش از همه برای جلب نمودن نوروسون جوان به عمومیت ورزش و طرز حیات سالم روانه کرده شده است. از نمودی گوشتین چمپیون تاجیکستان نظر فق نظر و استادیون کاس سنت الله رسولوف، اعظم رسولوف و دیگر نفرانی هستند که علیشر باقی و دیگر نفرانی هستند که در رواج رونق گوشتین ملی سهم خود را گذاشتند.
اهالی شهر به سایه ورزش بیشتر مراو ظاهر کرده. در حدود شهر یک مکتب ورزشی به نام عبدالمنان زاکیروف فعالیت میکند که در رشد و پیشرفت سایه ورزشی شهر سهم پاریز دارد. در ورزشگاه مرکزی شهر نورسان و جوانان به ورزش رقمی 1 یعنی فوتبال جلب گردیدند. سیمای بیرونی ورزشگاه را گاه یک مراتبه دیدن می توانیم بگوییم که به غمخواری نیاز دارد. بنای انشاءات نه آنقدر در حالت خوب است، اما میدان ورزشی با سبزه طبیعی بسیار زیبا نمودار می گردد و تعداد زیادی نورسان با خرسندی سرگرمی تمرین ها می باشند.
دانیار نویف که به جرم فرادگرایی و 7 سال زندان محکوم شده در 23 اپریل آزاد شد، اما مقامات در مورد آزادی نویف توضیح ندادند و پس از 4 ماه بازداشت به دلیل ابتلا به بیماری سل از زندان آزاد شده است. شاده نویف به دلیل دانیار که در روستای گلبوته ناحیه رودکی در اطراف دوشنبه زندگی میکند گفت برادرش از سلامتی برخوردار است. وضعیت سلامتی دانیار نویف را فقط میتوان از بستگان وی پس از آزادیش از زندان فهمید که در حال حاضر تایید وضعیت وی امکان پذیر نیست. پیش از این زاره دولتیار وکیلی دانیار نویف گفته بود که مقامات با توجه به سن بالا که 80 سال است و بیمار بودن موکلش وی را از زندان آزاد کردند.
قانون در تشمیل کرده که موکل وقتی که بیمار باشه با سن سال بینابر میگن شرطا ممکنه پیش نزد حضور کردن از کامون کردن.
با این رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در نشست خبری در ماه فوریه امسال گفته بود که گناه نبیف در دادگاه تایید شده است. دانیار نبیف در آگوست سال 2020 دستگیر شد و دادگاه را در 28 دکبر همان سال به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات هنوز در مورد آزادی نبیف توضیح ندادند. وزارت داخلی تاجیکستان با انتشار بیانیه عضو سابق حزب ممنوعی نهضت اسلامی را به افراطگرایی و حمایت مالی از نمایندگان تاجیک در افغانستان متهم کرد. سازمان های بین المللی بازداشت نبیف را به شدت محکوم کردند. 20 انور دیدبان حقوق بشر با اشاره به نگرانی در مورد سلامتی نبیف 80 ساله در تاجیکستان خواست بلافاصله وی را آزاد کند. این سازمان در بیانیه گفت دانیار نبیف به دلیل خیرخواهی به زندان افتاده فقط در تلاش بود با خانواده های نیازمندان زندانی حزب نهضت کمک کند. سفالگری یکی از هنرهای دستی سنتی مردم تاجیکستان است. این هنر هزاران سال است که در این کشور خدمت دارد.
کلالگری یکی از قدیمترین هنرها میانی مردم بوده، بیشتری هنرمندان با ساختن آن شوق بی‌اندازه دارند. تخیلات هر یک هنرمند از تصویرهای عالی و رنگین در آرایش کلالگری ساختش معلوم می‌گردد. فاضل ناصیروف ساکن شهر تورسونزاده از زمره آن هنرمندان است که طول سال‌هاست به هنر کلالگری در خانه مشغول کار است. زیبایی‌هایی که این هنرمند روی کار می‌آورد با زحمت و تلاش زیاد آماده می‌شود. به گفتی هنرمند برای ساختن یک کوزه زحمت‌های زیاد صرف می‌شود و از روی این هنر سطح زندگی خود را پیش می‌برند.
آماده کردن یک کوزه قریب که یک هفته وقت می‌رود. این از ساختن تا کار کرد تا خوش کردن و پختن و آرایشش قریب یک هفته وقت می رود. چون ما در مجموع تیار میکنیم، مثال یک چند چیز قلاب های گوناگون می ریزیم یا که اون چیزهایی که در چرخ کلالگری ساخته می شود یک مدتی اجرایش دارد و چون مهلت اجرا شد مول به حد تیاری می رسد.
هر یک اسبابی که کار کرد می شود نازک و احتیاطکارانه کار کردن لازم است، زیرا کار در دستگاه انجام می‌یابد. اعلان شدن سال‌های 2019-2021 در مملکت سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و اینچنین با مقصد هوسمندگردانی اهالی جهت استحصال مال‌های نیازی مردم در خانه و رشد هنرهای مردمی، فروش چنین مال و مواد از پرداخت همه نمودهای انداز آزاد کرده شد. هنرمندان از این اقدام خیلی خوشحال گردیده هنرهای دستی خود را باز هم رشد می‌دهند.
وزیر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران واکسیناسیون دومین گروه اولویت دار یعنی سالمندان و در مرحله اول سالمندان بالای 80 سال در ایران آغاز شد.
خوشحالیم که علی‌رغم همه دغدغه‌هایی که ما برای تهیه واکسن داشتیم، چه با سازوکار کوواکس، چه با قراردادهایی که از ماه‌ها پیش برای تهیه واکسن با شرکت‌های خارجی بسته بودیم و متأسفانه با مشکلات ناشی از تولید اونها، با بدعهدی متاسفانه تأمین کنندگان ما دیرتر از موعد و کمتر از حد مورد نظر واکسن دریافت کردیم، ولی با 2 هفته تأخیر ما توانستیم حدوداً اون جمعیت گروه هدف اولمون رو واکسینه کنیم.
وزارت مالی تاجیکستان از کسری بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه حکومت این کشور در 2 ماه نخست امسال خبر داد. میزان بودجه حکومت تاجیکستان در 2 ماه اول سال جاری به 6 میلیارد و 500 میلیون سومانی رسیده که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 4.5% بیشتر می باشد. اما بخش درآمدی این بودجه در 2 ماه نخست امسال 3.5 میلیارد سومانی اعلام شده که اجرای 97.1% برنامه حکومت را نشان می دهد. همچنین اجرای بخش هزینه بودجه حکومت تاجیکستان در این مدت 3.1 میلیارد سومانی اعلام شده است که برابر با 51.5% از برنامه تعیین کرده حکومت می باشد. میزان عمومی بودجه حکومت تاجیکستان برای سال جاری 2021 به مبلغ 27 میلیارد و 600 میلیون سومانی مقرر شده که معادل 2 میلیارد و 400 میلیون دلار می باشد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیسان هیئت‌های شرکت کننده در نشست وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه. امضای توافقنامه تأسیس سیستم واحد پدافند هوایی میان روسیه و تاجیکستان و افزایش 3 میلیون دلاری صادرات برق از تاجیکستان در 3 ماهی نخست سال جاری. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضوی قبولی طاعت و عبادتهای همگان و درگاه خداوند یگانه و ممنون در ماه پرخیر و برکت رمضان، با عرضوی سلامتی و سربلندی برای شما در همینجا با شما ازدان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما بود.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم خدمت یکایک شما همراهان صمیمی و تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم حالتون خوب باشه، طاعاتتون مقبول درگاه حضرت حق. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اطلاع دارید موضوع تهدیدهای گروه‌های تکفیری علیه محبان اهل بیت رو بررسی میکنیم و سرفصلی که در این قسمت در خدمت شما ارائه خواهیم داد، حاشیه‌رانی مبارزه با اسرائیل و ایجاد درگیری داخلی برای گفتمان محبان اهل بیت علیهما سلام هست. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و اعلام حمایت از ملل مسلمان و مستضعف جهان و نیز حرکت‌ها و نهضت‌های آزادی بخش به عنوان یکی از سیاست‌های مهم و اصولی ایران در سیاست خارجی، مسئله حمایت از مردم فلسطین و مبارزه جدی و مستمر علیه اسرائیل و صهیونیسم از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم و دولت مردان نظام جمهوری اسلامی برخوردار شد. لذا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط ایران و رژیم صهیونیستی قطع شد و سفارت سابق این رژیم در اختیار فلسطینی‌ها قرار گرفت. مسئله فلسطین یکی از چالش‌های مهم دهه‌های اخیر محبان اهل بیت علیهما السلام و جهان اسلام بوده است. اشغال بخشی از جهان اسلام با واکنش متفاوت مسلمانان مواجه شد، به طوری که 4 جنگ موسوم به جنگ‌های عرب و اسرائیل به دلیل همین مسئله رخ داد. به تدریج برخی سران کشورهای اسلامی اولویت فلسطین را از سیاست خارجی خود حذف کردند و عادی سازی روابط با اسرائیل در دستور کار قرار گرفت. دولت حسنی مبارک در مصر نمونه این فراز و فرود در زمینه فلسطین بود. هرچند دولت‌های اسلامی در سیاست‌های خود در مورد فلسطین تجدید نظرهایی کردند، اما جایگاه فلسطین در میان ملت‌های مسلمان همچنان برجسته و حساسیت برانگیز می‌باشد و همواره در مناسبت‌های مختلف مسلمانان با مصائب فلسطینیان همدردی می کنند. رشد گروه های تکفیری و مشغول کردن جهان اسلام به درگیری های درونی موجب فراموشی فلسطین از اولویت دولت ها و ملت ها در بین محبان اهل بیت علیهما السلام و جهان اسلام شده است. فراموشی فلسطین زمینه حملات شدیدتر رژیم صهیونیستی را فراهم کرده است. امروزه گفتمان تکفیر و حامیان آن با ترفند و توجه‌های بسیاری تلاش می‌کنند به داشتن روحیه مقاومت در جامعه اسلامی آسیب بزنند. برای نمونه گفتمان سلطه و تکفیر مقاومت را در کنار و یا همراه با گفتمان تروریستی بیان می‌کنند، در حالی که تفکیک و تمایز میان مقاومت و تروریسم بسیار روشن است. زیرا مقاومت دارای اهداف مشروع و عادلانه است و جز برای دفاع از سرزمین خیش و آزادسازی آن به خشونت دست نمی‌یازند، در حالی که هدف تروریسم کشتن شهروندان غیر نظامی و مرعوب ساختن مردم است. کشتار غیر نظامیان یا آسیب رساندن به آنها از دیدگاه تروریست‌ها مرحله و وسیله اساسی برای ابلاغ پیامشان و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی است. از این رو می توان گفت که یکی از مهمترین تهدیدها و پیامدهای پدیده تکفیر تضعیف گفتمان مقاومت اسلامی است. گروه های تکفیری مسائل اصلی و اساسی جهان اسلام را که همانا مبارزه با استکبار و صهیونیسم جهانی است به مسائل فرعی تبدیل کرده و مسائل و اختلافات فرعی داخلی مسلمین بین شیعه و اهل سنت را به دشمنی و مشکلات اصلی تبدیل کردند. دنیای اسلام که باید همه نیروی خود را صرف مقابله با توطئه رژیم صهیونیستی و دفاع از قدس شریف و مسجد الاقصا کند، امروز ناچار است به گرفتاری هایی که استکبار در درون دنیای اسلام به وجود آورده است مشغول شود. حضرت آیت الله خامنه ای به شواهد و دلایلی اشاره می کنند که گروه های تکفیری در فرعی سازی مشکلات اصلی جهان اسلام و اصلی سازی مشکلات درونی آن به صهیونیست ها و استکبار جهانی خدمت می کنند. یکی این است که جریان تکفیر توانست حرکت بیداری اسلامی را منحرف کند. حرکت بیداری اسلامی یک حرکت ضد آمریکا، ضد استبداد، ضد دست نشاندگان آمریکا در منطقه بود. جریان تکفیر این حرکت عظیم ضد استکباری و ضد آمریکایی و ضد استبدادی را تغییر جهت داد به جنگ بین مسلمانان و به برادرکشی. خط مقدم مبارزات در این منطقه مرزهای فلسطین اشغالی بود. جریان تکفیر آمد این خط مقدم را تبدیل کرد به خیابان‌های بغداد و مسجد جامع سوریه و دمشق و خیابان‌های پاکستان و شهرهای مختلف سوریه و اینها شد خط مقدم مبارزه. شاهد دیگر این است که آن کسانی که پشتیبان جریان تکفیرند با رژیم صهیونیستی می‌سازند تا با مسلمان‌ها بجنگند. به رژیم صهیونیستی اخم هم نمی‌کنند، اما نسبت به کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی به بهانه‌های مختلف انواع و اقسام ضربه‌ها را می‌زنند و توطئه می‌کنند. دوستان عزیز، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه همراهی کردید ما رو در این قسمت. همواره سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، دعوت می کنم در این ساعت همراه شوید با برنامه فرهنگ نامه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانوادگی یکایک که شما عزیزان در این لحظه، بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و همه عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. بررسی مطلب به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مؤلف و چاپ کتاب بلندای ماه، نوشته بانوی فاطمه علوی پور، یکی از جوانترین ادیبان ایران. و اینک عزیزان، مطلب را به مناسبت روز جهانی کتاب و حق مؤلف تقدیم حضورتان میکنیم. امسال روز جهانی کتاب در حال گرامی داشته می شود که بیش از یک سال از شیوع بیماری کرونا و خانه نشینی اجباری اکثری مردم می گذرد. احتمالاً بسیاری از جهانیان ناخودآگاه به کشف لذت خواندن و اهمیت کتاب پی برده باشند، چرا که شاید بسیاری از ما با چیز بهتر از کتاب نمی توانستیم این روزها و ماه‌های سخت را بگذرانیم. کتاب پایدارترین و سالمترین محصول فرهنگی است و سرچشمه علوم و معارف انسانی و نتیجه اندیشه ها و تجربه های اهل دانش و معرفت است. کتاب آینه است که بخش اعظمی رهاورد تمدن‌های ماندگار تاریخ را به نمایش می‌گذارد. کتابخانه مقدمه ورود آگاهانه در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و اگر ارزش کتاب در جامعه شناخته شود، بدون شک انتقال میراث فکری و فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر، انجام و پویایی فرهنگ و تمدن آن جامعه تضمین خواهد شد. بر اساس تصویب 28مین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 میلادی، روز 23 اپریل هر سال به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف نامیده شد. هدف از اختصاص روز برای بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تجلیل جهانی از کتاب و پدید آورندگان آن، تشویق همگان برای کشف لذت خواندن و تقدیر و حمایت از کسانی است که در رشد و اعتلاء فرهنگی و اجتماعی جامعه بشری نقش و سهمی بسزایی داشتند. علاوه بر آن، توسعه صنعت نشر، ترویج جریان آزاد کتاب و تضمین دسترسی عموم به آن و بالاخره جلب توجه سازمان‌ها، انجمن‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی به این آسان‌ترین و ارزنده‌ترین روش کسب دانش، بیان احساس و اندیشه و کلید توسعه آموزش پایه، مبارزه با فقر و توسعه فراگیر از دیگر دلایل نامگذاری این روز است. البته 23 اپریل تاریخ نمادین در ادبیات جهانی است. در این روز و در سال 1616 میلادی سروانتس، شکسپیر و اینکا دالاویکا هر سه از مشاهیر ادبیات جهان درگذشتند. باید گفت روزانه بالغ بر 5000 عنوان کتاب در جهان چاپ می شود و طیفی وسیعی از مردم، از دانش آموزان تا محققان و از زنان خانه‌دار تا ادیبان برای این بازار بزرگ ایجاد تقاضا کردند. همسان با رشد جمعیت جهان، ناشران در پی استراتژی‌های جدید فروش بیشتر و رشد سوداوری خود در این بازار هستند. هر نفر در سال چند کتاب می‌خواند؟ شاید این از جمله مهمترین سوال‌هایی است که ناشران از خود می‌پرسند. با این حال، پیشرفت فناوری و سهم قابل توجه و روزافزون کتاب‌های الکترونیکی در بین مردم و البته خود انتشاری که در آمریکا بسیار مرسوم است، مدل کسب و کار ناشران را دچار دیگرگونی کرده است. حضور در بازارهای خارجی و تشکیل اتحادیه‌های بین‌المللی یکی از استراتژی‌های ناشران به شمار می‌رود. طبق تازه‌ترین آمارهای منتشر شده از سوی انجمن بین‌المللی ناشران، چین و آمریکا بزرگترین تولید کنندگان کتاب به شمار می‌روند. بر اساس این آمار، سالانه حدود 470,000 عنوان کتاب در چین منتشر می‌شود. این آمار در حال اعلام شده که به طور رسمی حدود 570 انتشارات دولتی در چین مشغول به کار هستند که همگی برای چاپ کتاب از دولت شماره نشر دریافت کردند. اما گفته شده که در سالهای اخیر این شماره ها به انتشارات خصوصی فروخته شده است. گزارش ها نشان می دهد که دولت چین می خواهد تغییرات ایجاد کند که بتواند به هزاران انتشارات خصوصی اجازه چاپ رسمی بدهد. این در حالی است که بسیار نگران جایگزینی کمیت بر کیفیت در بازار کتاب چین هستند. طبق این گزارش، شمار سالانه کتاب های چاپ شده در آمریکا نیز بیش از 338,000 عنوان
اعلام شده است. این در حالی است که انتشار کتاب‌های الکترونیک در آمریکا بسیار مرسوم بوده و طرفداران بی‌شماری دارد. با این حال شمار کتاب‌های چاپ شده در آمریکا این کشور را در صدر پرنشرترین های حوزه کتاب قرار داده است. گفتنیز جمهوری اسلامی ایران با انتشار حدود 72 هزار عنوان کتاب جدید در سال در جمع 10 کشور اول جهان قرار دارد. طبق گزارش سازمان ملل ایران از حیث تعداد عناوین کتابی منتشر شده در سال نهمین کشور دنیا است. این رتبه در رشته های علمی متفاوت است، به طوری که در کتب الهیات در رتبه دوم، در کتب زبانشناسی در رتبه سوم، در کتب عمومی در رتبه دوازدهم، در روانشناسی و فلسفه در رتبه سیزدهم و در علوم کاربردی در رتبه شانزدهم جهان قرار دارد. آمارها نشان می‌دهد که طی 4 دهه گذشته صنعت نشر ایران جهشی خیره کننده داشته است. به عنوان مثال در دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران از انتشار 294 کتاب در سال 1979 به انتشار 4498 عنوان کتاب در سال 1987 میلادی میرسد که رشد تقریبی 20 برابری را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، با وجود میلیون ها کتاب در گنجینه مکتوب کره زمین، به نظر می رسد که اگر تمام زمان عمر خود را هم به مطالعه کتاب اختصاص دهیم، میلیون ها سال زمان لازم داریم که تمام کتاب های منتشر شده در جهان را مطالعه کنیم. البته که این امر محال است، اما اکنون بیش از هر زمان دیگر در شرایطی که بیشتری مدارس در جهان تعطیل هستند و مردم برای گذراندن وقت خود خارج از منزل محدودیت بیشتری دارند، کتاب ها می توانند برای غلبه بر انزوا، تقویت پیوند میان مردم، گسترش افق های فکری و در عین حال برانگیختن اندیشه و خلاقیت به همه ما کمک کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چند پیش کتاب بلندای ماه نوشته بانوی فاطمی علوی پور از طریق انتشارات شمشاد به نشر رسید که مورد استقبال خوانندگان زیاده گردید. نوشته های این بانوی قلمکش که بیش از 19 سال ندارد از آینده درخشان او درک می دهند. در خصوص ویژگی های این کتاب، مؤلف آن بانوی فاطمی علوی پور در صحبت اختصاصی به بخش تاجیکی صدای خراسان از جمله گفت:
اسم کتاب بلنده ما هست، موضوع اون هم تاریخی هستش. تاریخی که داستان رو شکل گرفته زمان اشکانیان، هنگامه پادشاهی اورود اول یا اشک 13 همه. اگه در رابطه با این موضوع بخواید بیشتر بدونید، باید بگم که انقدر اشک اول یا ارشک شاه مقتدر و ارزشمندی بوده که تمام شاه‌های بعد از اون هم اسم اشک رو برای خودشون گذاشتن، یعنی به این صورت که اورود اول هم اشک 13 هم بوده. داستان در رابطه با چگونگی شکلی عشق، این که ماهیت عشق چطور در طول تاریخ کشف میشه و به این شکلی که الان هست به دست ما میرسه. برای نوشتن این کتاب من تاریخ اشکانیان و زبان، شخصیت شناسی، رفتارها، هنجارها مطالعه کردم و کتاب رو از 15 سالگی که یک خوابی دیدم شروع کردم و انقدر اون خواب برای من الهام بخش بود که من تونستم این کار ادامه بدم. بزرگتر شدم، یه چند تا کلاس رفتم، باز استادم با هم صحبت کردم، یک مقدار ایرادگیری کردم، بعد بخش عناصر داستان بهش تجربه رو اضافه کردم و اینکه تونستم داستان رو بالاخره تموم کنم و بعد دیگه به مرحله ویرایش برسه. البته میشه گفتش که کتاب با باز هم کامل نیست، ولی خب دیگه من تلاشم رو انجام دادم و قصد چاپش رو پیدا کردم به خاطر اینکه خیلی دوستانم خانوادم و خود استادم منو تشویق کردن که دیگه پیگیری کردم و نهایتا خدا رو شکر چاپش رو انجام دادم.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه‌های بعدی یکایک شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.